بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. جلسه قبل اشتقاق لفظ الله را بیان کردیم و گفتیم که مصنف فرمود بای بالله، اعوذ بالله، باش بای صفت یعنی بای حرف جر. این تعبیر به صفت که میگن تعبیر کوفیینه که به حروف جر میگن حروف صفت. و هی زائدتون، مراد از زائد در اینجا یعنی از سنخ کلمه نیست، نه اینکه حذفش کنی معنا درست بشه، خیر، اینجا با معنا داره. زائد میگی یعنی سنخ کلمه نیست. لعنک تقول الله فتوس کتل با، از اینجا که شما کلمه الله را بدون با در جاهای دیگه استعمال میکنید، دانسته میشه که با زائد بر حروف اصلی کلمه است، از سنخ کلمه نیست، نه اینکه بی معنا باشن. خب و حروف زوائد در اوایل اسما ستان، لام و کاف و با. این حروف لام و با و کاف اول هر اسمی زیاد میشن، اینکه در آخر زیاد نمیشن. کاف برای تشبیه است و لام برای ملک است و با برای اتصال و لصوق، یه همون الزاق. و موضع الباء نصب، لعنه قد حلت محل مفعول. موضع این با یعنی جار و مجرورم نصب، چون در مقام مفعول نشسته. و علامت جر، جر این کلمه هم همون کسره هاست. و الاصل اعوذ بالاله، اصل الله هم اله هست. فحذف الهمزه اختصارا، همزه اله را اختصارا حذفش کردن. و ادغم اللام باللام فتشدید من اجل ذلک، و لام حرف تعریف را الله ال را با لام اله بعد از اینکه همزه شو حذف کردن کنار هم که قرار میگیره ادغامش میکنن میشه الله. نکته ای که هست تو رسم الخط الله، دو تا لامه و بایستی به این صورت نوشته بشه الله، مثل این که مثلا در الذی هم به این صورت نوشته میشه، میگن این اصل لذیه، ال تعریف هم سرش در این از ادغام میشه میشه الذی. اینم باید اینم ال اله بوده که همزاش حذف شده، خب این لام با این لام ادغام میشه، باید این بشه. چرا الله لفظ جلاله رو با دو تا لام می نویسن؟ گفتیم این از اختصاصات لفظ جلاله است. لفظ الله از بین اسما اختصاص به چند اموری داره که اسمای دیگه نداره، یکیش همینه. برای تفرقه، یعنی برای تفرقه بین این لفظ جلاله و اسمای دیگر. خب آیا نظیر علی تعریفه، علی حرف تعریفه برای معنای تعظیم و انحصار میاد، جلسه قبل گفتیم. خب ما گفتیم که این اصلش، یعنی مصنف فرمود اصلش الاله هست که این همزه حذف شد. الاله اینجوری که این همزه حذف میشه که اون لام اله با ال تعریف باطی میشه. خب میفهمد که نظیری در کلام عرب هست که همزه از اسم حذف بشه. میگیم بله نظیر داره، چنانچه دیروز جلسه قبل گفتیم. مثلا عرب میگه همین کلمه ناس رو شما در نظر بگیرید، ناس اصلش بوده اوناس، عرب همزهشو حذف کرد میگه ناس. مثل کلمه باز اسم اب، زمانی که منادا واقع بشه گاهی اوقات برای تخفیف وقتی که یا قبلش قرار بگیره این همزه حذف میشه. مثلا ابو زید مناداش که میخواد بکنه گاهی میگه یا ابا زید، گاهی بنابر اصل، گاهی برای تخفیف میگه یا با زید. همزه شاد همینطور در آیه شریفه لکن هو الله ربی، هو الله ربی، سوره کهف آیه 38. خب این چیه؟ نحویون اومدن گفتن اصل این کلمه لکن، لکنه به سکون نون، حرف استدراک، بعدش انف، بعد هو الله ربی، لکن حرف استدراک و حرف ابتدا میشه اینجا. حرف ابتدا یعنی حرفی که عمل نمیکنه، ما بعدش مبتدا شروع میشه، اسم جمله اسمیه شروع میشه. حالا میگیم لکن حرف ابتدا، البته گفتیم معنای استدراک داره ها، انا مبتدا، هو یا ضمیر فصل شما قرارش بده که اصلا اعراب بهش نده، یا ضمیر احسن ضمیر شأن قرارش بده که خود این هو باز میشه مبتدا، الله باز مبتدای دیگر، ربی خبر، این جمله خبر هو، خود این جمله خبران، جمله صغرا کبرا که قبلا میخوندیم تو صمدیه اینجوریه. اگر هم این ضمیر فصل باشه که هیچ اعرابی نداره، میگیم انا مبتدا، الله و ربی خودش یه جمله اسمی مبتدا خبر، خبر انا. خب لکن انا هو الله و ربی چطور حالا این شد لکن نا؟ این همزه را، همزه انا را حذفش کردن شد لکن نا. این نون است، دو تا نون بغل هم بود، دو تا هم جنس، اولی ساکن در دومی ادغام کردن شد لکن نا. پس این لکن نا و الله ربی، این لکنه عامل نیست که این نا ضمیر متکلم مع الغیر اسمش باشه خیر، این لکن بدون عمل ساکن و بدون عمل حرف ابتدا، این نا انا بوده مفرد، همزش افتاد نون این با نون این ادغام شده شد لکن نا. بعضی هم اینو قرائتش کردن لکن نه، این الف را هم حذفش کردن لکن نه، هو الله ربی. حالا یک کسی نه، چرا چنین توجیهی کردن نحویین؟ چون دیدن اگه این لکنه رو از حروف مشبه بالفعل قرار بدن و عامل، این هو مرفوع باید بچسبه به این، منصوب بشه اسمش، ولی چون به این صورته این توجیهو کردن، گفتن اصلش بوده لکن انا که این همزه افتاده، این الف هم افتاده، این نون با این نون ادغام شد چون لکن نه هو الله ربی. حالا مصنف ما در این کتابش یه به چهر هم انشاد میکنه، خب ده حالا کما قال تعالی لکن هو الله ربی الاصل لکن انا، فحذف الهمزه اختصارا و ادغم النون في النون، قال الشاعر وترمينني بالحرف اي انت مذنب و تبلیننی و تبلیننی لکن لکن ایاکه لا عقلی معنایشه ترمیننی از رمی به معنی اتهام زدن و اتهام به من میزنی به سبب ترس. ترس یعنی این گوشه چشمه، یعنی جوری به من نگاه میکنی که انگار من گناهکارم. اتهام به من میزنی به واسطه گوشه چشمت، یعنی انت مذنبون، تو گناهکار و خطاکاری. و تقلیننی، و غضب میداری مرا، و مقبوض هستم نزد تو. مبغوز بلکه تقلین، تقلیننی، تقلینه. قلا یغلی از بغض، شدت بغض میاد، یعنی بغض و کینه به من داری. لکن نه ایاکه لا اغل، ایاکه خطاب تنیز مهندسه، لکن نه ایاکه لا اغلی. خب این ایاکه مفعول لا اغلیه، ولی من بغض و کینه ندارم از تو، تو را غضبناک نیست، تو را غضب ندارم. حالا تو فارسی چه معنی می‌کنه؟ خب این لکن نه، اگه بگیم حروف مشبه بالفعل، شما اسم خبرش بود، مشکل اینجا میشه. لذا نحویین اینو تعبیرش کردن، میگن اصلش بوده لکن ساکنه، حرف ابتدا عمل نداره دیگه، لکن ساکن، حرف ابتدا لکن. انا لا عقلی، لا عقلی که بعد مفعول مقدم شده لکن، انا ایاکه لا عقلی. پس این مفعول لا عقلی، لا عقلی خبر انا است، انا مبتدا، این لکن هم بدون عامل حرف ابتداست، منتها این همزه را عرب برای تخفیف حذف کرد، این الف انا را هم حذف کرد، این نون را در این نون ادغام کرد، شد لکن نه. اگه در عبارتی چنین دیدید، این نگردین پی اسم و خبر لکن نه، لکن نه هست، اسم و خبرش کو، این بلا سرش در اومده. اصلا لکن نه عامل نیست، لکن خفیف هست. بله بله بله، یه قصه ای ابن هشام در مغنی توی که این عربابش دارن میکنون بابش نقل میکنه. ابن هشام با ابو حیان اندلوسی خیلی مشکل داره، ابو حیان که امام نحویی بود و با هم معاصر. چرا مشکل دارن این دوتا به نظر من؟ چون ابن هشام انصاری صاحب کتاب مغن لبیب نحوشو از کتب ابن مالک عقد کرده، عجیب تابع ابن مالک، لذا یه تعصب خاصی به ابن مالک. ابو حیان اندلوسی که امام نحویی در زمان امام دو میاب نحوه، عجیب ملا بوده ابو حیان، ابو حیان اندلوسی هم کثیر الانتقاد به ابن مالک. شما وقتی که کتب ابو حیان رو بخونید، اون شعر تصویرش مثلا هست، من دارم میخونم، گاهی با یک عبارات توهین‌آمیزی از ابن مالک انتقاد میکنه ابو حیان. به خاطر همین ابن هشام خیلی کینه نسبت به ابو حیان داره، اوقاتش تنگ. یه قصه تو مغنی تعریف میکنه، میگه یه وقتی در یک مجلسی وارد شدم که ابو حیان هم از قضا اونجا نشسته بود، سر یه بیت شعر، ابو حیان وقتی یه توی مجلس بشینه، خب رأس مجلس همه به عنوان شاگرد جلوش میشینه، میگفت یه بیت شعری مطرح کرده بود ابو حیان و از این او میپرسید، ما هم که وارد شدیم از قضا دیدیم ایداده میداد، ابو حیان اون بالا نشسته، تا من دید گفت فلانی بیا جلو این شعر رو من برای من اعراب بده. ابن هشام میگه همونجا تا این شعر گفته شد گفتم اعراب نمیدم مگر اینکه اول معناشو بدونم. میگه لغاتشو برای من معنا کرد ابو حیان، بعد اعراب دادن واسن و چه اعرابی و چقدر هم ابو حیان تعجب کرد و لذت برد و مرا تشویق کرد. اینا که در اعراب دادن اول باید این معنا دونسته بشه تا آدم بتونه اعراب. البته باز همین هم بعضی میگن که خیر اول باید اعراب بدی تا معنای قشنگی توش در بیاد، تا اعراب ندی نمیتونی معنا کنی. ولی نه، مراد از معنا کردن لغات را باید بدونی، لغات رو بدونی بعد میتونی اعراب بدی که فلان شی منصوبه یا مرفوعه. مثلا نصبش مثلا، حالا منصوب و مرفوعیش واضحه، نصبش بنابر حال یا برای مفعول مطلقه. تو منصوبات خیلی آدم گیر میکنه. ابن خالدی همین صاحب این کتاب رضوان الله علیه در ائمه نحو و لغته یک کتابی داره به نام الجمل فی النحو، کتابش واقعا آنتیکه، یعنی جز با کرامات و الهی و الهامات غیبی که نمیتونه اینجوری احصا کنه این تراکیب کلام عرب. کتابش هم اتفاقا همون کتابیه که در این زمان اشتباهاً به نام خلیل ابن احمد چاپ شده، رو جلدش نوشته الجمل منصوب الی خلیل ابن احمد، در حالی که مال خلیل نیست. این همون جمل معروف زجاجی ابن خالدی. خب در کتاب جملش یه فصلی قرار داده منصوبات، یه فصلی مرفوعات، یه فصلی مجبورات. منصوبات رو اول قرار داده، خودش هم اولش میگه، میگه به خاطر کثرت و مشکلی منصوبات این بحث ما اول ذکر میکنیم. منصوبات مشکله چون زیاده و معانیش خیلی دقیق. خب اراد لکن انا یخاطب و امرأتن، این درم لطفاً ببرم من.
دست شوری میخوام برم از اونجا یادم میگه در دفعه در بزر مستقی را سلام هم میتوکن.
فا انگیل لمه شدت لام، اگر گفتشه که چرا لام الله مشدد شد، ایناش ساده است. فقل للادغام و به خاطر ادغام لام حرف تعریف با لام اله ادغام شد، شد الله مشدد. و ذالک ان الادغام فی الکلام علی ضربین، ادغام دو قسمه، یا به خاطر تقارب حروف از حیث مخرج، یا به خاطر تجانس دو حرفه، تقارب دو حرف اینجا، تقارب دو حرف از حیث مخرج یا به خاطر تجانس دو حرفه که ثقالت داره، دو تا حرف و پشت سر هم زبون بخواد بگه این مشکله، لذا عرب ادغامش کرده، یعنی درهمش کرده. ان الادغام فی الکلام علی ضربین لقرب المخرجین، دو حرفی که مخرج تلفظشون نزدیک همه، خب یکی رو تبدیل به دیگری میکنه مشدد، یا تجانس دو حرفه، دو تا نون مثلا سخت گفتنش یکی میکنه مشدد. و انگی لمه لم یونون، اگر بگی لفظ الله چرا تنوین نمیگیره یا نگرفته، فقل دخول الف و لام، به خاطر الف و لامش تنوین نگرفته. چرا؟ لان تنوین و الاضافه و الف و لام من دلائل الاسما، همه از دلائل و علائم اسمن. و در یک اسم دو علامت برای شیء واحد قرار نمیگیره. فکل واحد منها یعاقب صاحبه، هر یک از این سه علامت معاقب دو رفیق دیگرش هست، یعنی با اگر باشه اون دوتا نیستن، اگر بره یکی اون دوتا جاش میشینه. معاقب یعنی با هم جمع نمیشن، این باید بره عقبش اون یکی بیاد، دوتا با هم جمع نمیشن. اعوذ بالله من الشیطان، این من را مصنف میخواد بیان کنه. من حرف جر و هی لمبتدا الغایه. ما
نه
ال داره، لفظ الله داره،
نه حالا چه میشه ال تنوین دیگه، الهان بشه نه که الله بشه.
خیلی خوب کنه،
آره الهان میگیم چون به خاطر اینکه مثلا اگر بخواد تنوین دیگه افاده نکره میکنه خود از
قطعا احسن توم احسن، ما دیروز بیان کردیم بله بله گفتیم ال که بذاریم عرض کردم که هم برای تعظیمه، مثل اینکه شما میگی انتر رجل، این الش برای استقراق صفاته، خودش مدح و تعظیم رو میرسونه، یعنی تو کامل در این صفت، هم تمام خصال مردونگی که در همه مردان هست در تو جمع هست، درست شو؟ انحصار هم میرسونه، مثل اینکه حالا این مثال، مثلا زیدون الفقیه، این انحصار رو میرسونه، یعنی تا وقتی که زید هست علم فقاهت زید انقدر زیاده که فقهای دیگه در مقابل این هیچ هست، یعنی فقط اگر فقیه هست همین یه نفره، هم انحصار رسون هم تعظیم رو میرسونه، یعنی علم فقه این کامله. حالا در لفظ اله که ما ال میاریم و میشه الله، همین بر همین اراده رو کردیم، میخوایم بگیم که منحصر از الوهیت و عبادت در خداوند، قل هو الله احد منحصر است و کامل در صفت الوهیت. خب من حرف و جرم و یل مبتد الغایه، ما قبلا گفتیم که لفظ غایت به معنی مسافته، مسافت هم که میدونیم فاصله بین دو شیه. حالا مثلا این مسافت شما در نظر بگیرید، یه ابتدا هم میشه داره یه انتها داره، برای بیان ابتدایش عرب لفظ من را وضع کرد، برای انتهایش لفظ اله را وضع کرد. پس خود غایت برای مسافته، اگر بگم من للغایه یعنی لابتداء الغایه، الى للغایه یعنی لانتهاء الغایه. خب من حرف و جر و هی لمبتدا الغایه، برای ابتداء مسافت، کما ان الى لمنتهى الغایه، چنانچه الى برای انتهای مسافت. و اذا قلت لزیدن من الهائط الى الهائط، مثلا از این دیوار اینجا شما حساب بکن، همینجا شروع بکن تا دیوار دیگری که اینجا هست، هائط یعنی دیوار، درسته؟ اگر یک کسی بگه لزید برای زید است از این دیوار تا این دیوار، بالاخره خود اینو شامل میشه، اگر مثلا 10 تا دیوار هست، 10 تا ساختمون هست، آیا هر 10 تا رو شامل میشه یا 8 تا یا 9 تا؟ این مصنف میخواد بگه اختلاف هست. خب فاذا قلت لزید من الهائط الى الهائط، از این دیوار تا این دیوار هست، فقط بیانت بهی طرفی ما لهو، بیان کرده ای تو به سبب این کلام دو طرف آنچه که برای زید است، دو طرفشو بیان کردی. لعنک ابتدعت به من، ابتدا به من کردی و انتهایت به اله، ختمه به اعلام کردی، این محدودش مشخص کردی. و کذالک خرجت من العراق الى مکه. خب بازه حدثن محمدان ان نحوی و لغوی، دو محمد، یه محمد نحوی، مراد محمد ابن قاسم ابن انباریه که مرد بسیار ملایی بود، و دیگری این نحویش، لغویش محمد ابن عبیبای محمد ابن دوریده، صاحب کتاب جمهره و لغت که چه کتاب آنتیکی هم هست. خب این دو از ثعلب نحوی برای من نقل کردن که ثعلب گفت نحویه محمد ابن قاسم ابن بشار ابن الانباری چندین کتاب داره، یک کتاب من ازش دارم به نام المذکر و المؤنث که وقت تو اون مکتب گفتم که تو اون کتاب بیان کرده بود جمع مؤنث سالم از جموع قله هست، جمع با الف و تا. ابن درید محمد ابن الحسن ابن درید صاحب کتاب جمهرة اللغة یا الجمهرة فی اللغة، این لغویه، لغوی، لغوی کتاب لغت دیگه الجمهرة فی اللغة. خب این دو از ثعلب نحوی نقل کردن. قال ثعلب اذا قال الرجل لزیدن علی من واحد الى عشر، اگر کسی گفت برای این زید است بر ذمه من از یه درهم تا ده درهم، چند درهم من به این مدیون شده بدهکارم؟ برای زید است برگردن من از یک تا ده، پس جایز است، اگه کسی چنین حرفی بزنه جایز است ان یکون علیه ثمانیه، جایز هشت درهم به اخراج دو حد، اذا اخراج دل حد است، و جایز ان یکون علیه عشرن ده درهم به ادخال هر دو، اذا ادخال دل حدین من، و جایز ان یکون علیه تسعه، زمان که یه حد داخل کنی یه حد خارج، مثلا بگی اون ابتدا داخل انتها خارج، یا بالعهد کمان که در کتب نقل هم خوندین که در باب حتا مثلا که آیا ما بعد حتا در حقی ما قبل تو باب الا اینا هم هست، ما داخل در ما قبل هست یا نه. خب اعوذ بالله من الشیطان، لفظ شیطان از شیطان، اول اعرابشو مصنف میگه بعد میریم سر اشتقاق این کلمه. شیطان جرون به من، اعوذ بالله من الشیطان، علامت جره کسرت و نون واضح، فا انگیل لکه، اگر گفتش برای تو لمه شد ددت شین من الشیطان میگی، چرا شین مشدد؟ فقل اطبمت فی هلام، اون عل تعریف در شین ادغام شد، و لامو تطغم فی اربعت عشر حرفم، لام هم در چارده حرف حروف شمسی معروفه ادغام میشه، که عبارت است از تا و سا و دال و زال و را و زای و سین و شین و ساد و زاد و تا و زا و خود لام و نون. درست شد؟ علی شمسی علی که اومده بسته رو شمسی اومده خب چطور مشدد شده؟ قانون اعتباب اینه که دو تا همجنس باشه یا متقارب باشه؟ همین اینا قریبه میدونم. یه نکته که من میخوام بگم اینه، لام در این 14 حرف ادغام میشه، منتها یه مرتبه این لامتون حرف تعریفه، مثل مثلا لام ال که بر سر شمس در میاد، شما واجب است که بگی اش شمس، یعنی اگه ال شمس بگی از بلاغت از فصاحت خارج میشه کلام. یه مرتبه این لام حرف تعریف نیست، مثلا لام بل. آیا در این صورت دوم هم واجب است که این لام در این شین ادغام شود؟ خیر، در این صورت این لام جایز است ادغام شود. شما بگی بلش، بگی بش شمس، بل شمس نه، چون الف لام نداره دیگه، این لام رو میخوایم بعد از شین آمده. جایز است بگی بش شمس، جایز است بگی بل شمسون، پس فرق شد. هر لامی ادغام میشه، لام در این 14 حرف ادغام میشه، منتها فرقه بین لام حرف تعریف و لام غیر حرف تعریف. اگر لام حرف تعریف بود لازم است ادغام، اگر لام غیر حرف تعریف بود نه، جایز ادغام کنی، جایز اظهار کنی. خب حالا چرا این لام ادغام میشه در این حروف؟ و انما صارت لامت فتقم و فی 14 حرفن و هی نصف حروف المرجم. و این اصلا جدی نیست که لام ادغام می شود در 14 حرفی که نصف حروف مرجم هست. لانها اوسع الحروف مخرجن، این لام مخرج تلفظش از همه حروف وسیع تره. الان شما لام که تلفظ کنید تمام زبان رو به سقف دهن میچسبونید. حالا خودش مخرج رو میخواد بیان کنه، مخرج حرف لامو. وحیه یعنی اون لام، تخرج و منحافت لسان. اگر شما مثلا اینو زبان انسان فرضش بگیرید، حافه یعنی این اطراف، این کنارا رو میگه حافه لسان، جانب لسان. وحیه اون لام تخرج من حافت لسان، از این کنارای لسان. از این اطراف زبان، من ادناه، از این جلو، این لام که میگید لام اصلا قشنگ میچرد تو زبان به بالا، از این جلوی زبان لسان تا این اطراف، تا آخر این طرفاش میره زبان میچسبه، لام از اونجا خارج میشه. وحیه اون لام تخرج من حافت لسان، من ادناه الى منتها طرف لسان، از جلو، از این اطراف زبان، از این جلو تا آخر این اطراف لام خارج میشه، یعنی زبون رو به کار میگیرید. خب من ادناه الى منتها طرف لسان و فویق زاهک، و کمی بالاتر از دندون زاهک، همین دوتا دندون جلویات که تو خنده اول نشون داده میشه. نه سنا، یعنی به این نمیگم زاهکه، چون تو خنده اول میاد دندون خرگوشی که میگن، فویق زاهک، نوک زبان یک کمی بالای این زاهکه، و ناب بغلش و رباعیه و ثنائیه و ثنائیه به ترتیب همه رو پر میکنه. لام از این جلو تا این بیخ و زبون پر میکنه تا این آخر جانب زبان حافه لسان. فلمت تسعت فلفم، پس زمانی که وسیع شد مخرج لام در دهان و قرابت من الحروف، این 14 حروفی که شما حساب بکنی همه شو توی این دیتیکه هر کدومش یه موضع لام همه رو فرا گرفته، پس با همه این 14 تا قریب المخرجه ادغامش میکنه. فلمت تسعت فلفم و قرابت من الحروف و نزدیک شد مخرجش به اون سایر حروف ادغمت در این 14 تا فعرف زالک. این گویا خود مصنفم به این مطلب تی برده که تأکیدم داره به این که اینو قدر بدان و یاد بگیر. فعرف زالک انشاءالله تعالی. خب حالا مصنف اگر مصنف حافت و لسان یعنی چی؟ شما لغوی هستی، لغات عجیب غریب زیاد به کار میبری در این کتاب، خودش معنا کرده. حافت و لسان طرفو یعنی کنارش و جمعها هیف، جمعش هم برای ما تازه میگه جمع حافت میشه هیف. حدثنی بذالک محمد ابن ابی هاشم عن سعد عن ابن الاعرابی، این مطلبی که براتون گفتم خبر داد مرا محمد ابن ابی هاشم از ثعلب نحوی عن ابن اعرابی. خب فان قیل لما فتحت نون فی قول کم من الشیطان، اینا یه نکات ظریفیه که داره میگه. این من الشیطان، چرا این نون من مگه ساکن نیست؟ چرا در اینجا فتحه گرفته؟ ولی اگه ان حرف جر بیاد کسره میگیره. چرا؟ ان شیطان میگی، نمیگه ان شیطان. هر دو حرف جره، هر دو هم نونش ساکنه. فعنگی لمه فتحت نون فی قول که من الشیطان و کسرت نون فی قول که ام الشیطان، بل جوابو فی ذالک ان نون حرکت فی هما لالتقاء ساکنین، به خاطر التقاء ساکنین در هر دو اینها، سکون این و سکون این لام. اولا هر متحرک شدنش به خاطر التقاء ساکنین. حالا چرا در اون بالایی من باشه فتحه دادن در این یکی کسره؟ غیر انهم فالجواب فی ذلک ان نون هر کس فی هما لتقاء ساکنین، غیر انهم جز این که آنها عرب ها اختار و فتح فی من به خاطر کسر میمش. اگه میخواستن اینجا التقاء ساکنین کسرش بدن میگن من شیطان، دو تا کسره باید سر هم بود. اختار الفتح فی من لنکسار المیم و اختار الکسر فی ان به خاطر فتح اینش. ان الشیطان دیگه یه خود زشت بود، ان الشیطان و اختار الکسر فی ان لنفتاح الین. خب در چی؟ در کجا؟
همینجا مثلا الان خب حالا اگه حالا اگه من شیطان باشه چه اشکال داره بیده؟ حالا که چون گفته اون زشته دو تا حرکت همجنس میشه کنار هم خوندن زشته، عرب هم گیر میکنه همیشه انجام میده.
عرب نه، نحویین. اینا همش به قول استاد معظم حجت هاشمی حفظه الله میفرمود اینا همش علت بعد از وقوعه. نحویین دیدن عرب اینجوری استعمال کرد، اینا هم یه دلیل واسه شو بردن، ساختن، دلیل رو با اون معلول در واقع ساختن، تطبیق دادن. و الا علل حقیقی که نمیشه، همش توجیه. یه بار سابقه هم عرض کردم به خلیل ابن احمد، احد از کیاء آدم، استاد سیبوی، گفتن ای خلیل، تو که این توجیهاتو در علم نحو داری، انقدر تعلیل میکنی، عرب اینجوری تلفظ کرد به خاطر این، به علت این، دلیلا رو از کجا آوردی؟ گفت مثل من مثل یک کسیه که توی ساختمونی که یک حکیمی ساخته و مکانهای مختلف این ساختمون قرار داده، حالا ساخته و رفته، من وارد شدم توی این ساختمون. خب من نگاه میکنم و میدونم روی یک غرض خاصی اون معمار و بنا اینو ساخته، خودشم میزدش بپرسم، منتها رو فکر و ذوق و سلیقه خودم میگن اینجا رو این شکلی کرده واسه جای فلان، اینو اینجوری کرده که نور بیشتر بیاد، اونو اونجوری کرده که حجمش فلان بشه ساختمون. حالا در این امور هرچی مصیب بودم، نظرم درست بود، فبه ها اگر نبود دیگه معذورم، هر تو گمان خودم. درسته
که اول بیشتر بودشون اینا هیچ کنم قانونشون نداشتن،
تمامش از سلیقه و طبیعت خودش حرف می‌زد. من نمی‌دونم شما کتاب از صاحبی فی فقه لغه ابن فارس رو بخونید، خیلی کتاب قشنگی، اسرار کلام عرب اونجوری میگه. عرب اصلا نمی‌دونست حرف جر یعنی چی. بهش گفتن که به یک عرب جاهلی گفتن از تجار رو فلسطین، کلمه فلسطین، گفتن آیا تو جرش میدی؟ حالا نحویه منظورش این بود که آیا این منصرفه یا غیر منصرفه. بهش گفت از تجر رو فلسطین جر میدی؟ اون جر رو معنی کشیدن تصور کرد، چون نمیدونست جر رو معنی کسره یعنی چی. گفت اینی ازل لقوی، اگه من بتونم فلسطین رو بکشم، من در این صورت خیلی فعله اون رو قوی باشم. و از نمیفهمیده یعنی چی. اینا تمام اصطلاحات دیگه، اصطلاحات نحوی. خب ما این دو مورد رو تحلیل کردیم واسه شما که آقا من شیطان که میگه چرا نون را فتح داد، انه شیطان که چرا نون را کسره داد. خب اما ما میبینیم در یک جا عرب با اینکه ما قبل این حرف کسرت نزد ارتقاء ساکنین بازم نون را کسره داده. و اما قولهم ان الله امکننی من فلان، ان الله امکننی مثلا من زیدن، الان این ان شرطی است، قبلش هم که اصلا چرا نگو ان الله، اینو چی میگه ان الله، درست؟ ما اینجا گفتیم من الشیطان گفت، چون قبلش کسره بود، دوتا کسره زش بود. خب اینجا چرا دوتا کسره رو بود؟ اگه زشته چرا در اینجا دوتا کسره گفته؟ پشت سر هم ان الله. اگر خداوند متمکن و قادر سازد مرا از زید، یعنی روزگار زید مثلا در می آورم. خب فهم و قول هم ان الله و امکننی من فلان، فانهم کسر و نونه مع الحمزه لدلت استعمال هم می گاه. این هم دلیلش چون این خیلی کمه طبق اصلش، حالا گفته نزد التقا ساکنه کسر داده، کم استعمال میشه. کدوم این شرطیه که زیاد در کلام استعمال میشه؟ نه، وقوع این شرطیه بعد از اسم، اون کم استعمال میشه. خب اگر بگیم ایو المصنف ما قبول کردیم که ان شرطیه بر سر اسم داخل بشه قلیله، ان شرطیه بر سر فعل داخل میشه، درسته؟ الان ما یه مثالی واسهتون میاریم که ان شرطیه بر فعل که کثیره واقع شده و بازم کسره گرفته. مثلا بگیم ان افتخر فلانون به کذا فکذا، کاری به اونش دیگه نداریم. این افتخره که الان فعله، این هم ان شرطیه است، میگه ان افتخره، این که دیگه کثیر الاستعماله. اینو چی میگی؟ البته اینو مصنف نگفته، اینو ما میگیم. میگیم خیلی خوب، در اینجا که ان شرط بر سر فعل در آمده که کثیر الاستعمال هم هست، به خاطر التقاء ساکنه این کسره نگرفت، نون کسره نگرفت، این کسره حرکت این همزه است که دادیم به این این افتخر فلانون، همزه این مکسوره دیگه، برای تخفیف در لفظ حرکت همزه را دادیم به سکون ماقع، و کسره این به خاطر التقاء ساکنه نیست بلکه به خاطر نقل حرکت همزه فعل است. خب حالا کلمه شیطان، کلمه شیطان جایز وزنش فعلان باشه، جایز وزنش فعال باشه. یعنی اگر اشتقاقش را شما از شا تا بگیری، الف و نونش میشه زائده، وزنش میشه فعلان. اگر از شتنه بگیری، نونش میشه اصلی، وزنش میشه فعال، اون یاش میشه زائده. اون وقت به چه معنی هست؟ اگر از یا اصلی باشه، الف و نون زائد، یعنی از شاتا یشیتو به معنی مالا یمیلو انحراف دادن، یعنی شاتا به قلب ابن آدم، این جنی خبیث، شاتا بابا هم متعدی میشه، به قلب ابن آدم، یعنی مال به قلب ابن آدم، میل داد، انحراف داد قلب ابن آدم را، انسان را. ممکنه بر وزن افعالم ببرتش عرب، متعدیش کنه، بگه اشاتا به معنی اهلکت، منحرف کرده که انحراف هم مساوی با اهلاک دیگه، لذا اشاتا را اهلکه گفت، درست شد؟ پس این یه اشتقاق شد. اگر فعال بدونیم بگیم این یا زائده، برعکسش نون وقت اصلیه در مقابلش، کلمه مشتق از شتنه، شتنه یشتنو به معنی بعوده، دور شد، وقت چرا به شیطان میگن شیطان اگه از شتنه بگیریم؟ به خاطر اینکه از رحمت خداوند دور شده. عرب میگه دارون شتون، وزن فعول، ای بعیده، دارون بعید یا بعیده، هر دوش صحیحه. این نکته رو الان بهتون بگم. دار یک کلمه مؤنثه، شتون وزن فعوله. فعول که به معنی فاعل باشه، مذکر مؤنث در او یکسان، چنانچه اگر فعیل به معنی مفعول باشه بازم مذکر مؤنث در او یکسان، درسته؟ اگر فعیل به معنی فاعل بود چی؟ مثل دارون بعید یا بعیده، خب اینجا مسلماً بعید به معنی فاعل دیگه، یعنی ذات و بعدن. میگیم فعیل، وزن فعیل به طور کل، کثیراً مذکر و مؤنث، مفرد و تثنیه جمع در او یک نواخته. یعنی یک لفظ فعیل میاد گاهی برای مؤنث، گاهی لفظ فعیل میاد در مقابل جمع. در قرآن هم استعمال شد. مثل چی؟ آیه شریفه ول ملائکتو بعد ذالک ظهیر. الان الملائکه مبتداست، جمع هم هست، ظهیر خبرشه، وزن فعیل، مفرد هم هست، باید بگه ظهیرون، ولی چون وزن فعیل هست مفرد و مذکر در او و مفرد و جمع و تذکیر و تأنیث در او یک نواخته. و همینطور یه بیت شعر هم هست در مغنی انشاد کرده که جمع مؤنث و خبرش فعیل مفرد آمده، که خود بیت حقیقت یادم نیست ولی این تیکه آخرش یادمه. میگه لسنا لیا به امیرن. ببین لسنا این الان نون جمع مؤنثه، اسم لیسه، خبرش هم به امیره، باید میگفت لسنا لی به امیرات، ولی امیر آورده وزن، چون وزن فعیله. پس کلمه شیطان یا وزنش فعلانه، یعنی یا میشه اصلی، الف و نون زائد، از شاتا یشیت و به معنی مال انحراف، یا از شتنف، یعنی یا میشه زائد، این الف هم میشه زائد، نون میشه اصلی، میشه وزن فعال. شتنه به معنی بعوده، دارون شتون ای دارون بعیده. حالا اگه همین یه مورد شم بگم باز خوبه، من فکر می‌کنم اصلا نگفتم. حالا دو مورد، حالا یه بیت شعرم هست که مصنف انشاد کرده، ایوما شاتنن اصاهو اکاه فی وساق سجون ول اقلال هر شاطن یعنی هر کسی که از خیر دور است، یعنی هر شروری مراد از شاطن گفتیم که شاطنه معنی بعوده، به شیطان هم میگن شیطان به خاطر دور بودنش از رحمت خدا. حالا ایوما شاطنه این در فاعل اکا حضرت سلیمان علیه السلام هست. این های اصاها به سلیمان برمیگرده، میگه هر شیطان هر متمردی که اسیان کرد سلیمان رو اکاهو مجازاتش کرد فی وساق سجون والاغلاق در بندهای زندان و قید و بند زنجیر، مثلا حالا شاهد در این شاطن است که به معنی متمرده که نونش اصلیه حالا به معنی بعوده، اینجا شاطن و معنی بعید نگیرید، به معنی متمرد بگیرید، لازمه اون معنای بعد. چون گفتیم دیگه شیطان اصل کلمه شطنه به معنی بعوده است، لذا میگید دارون شتون نون شتون، اشتباه نشه. همینطور ببینید نون شتون، نون یعنی مقصد، مقصد دور، مقصد دور. حالا به این جنی ملعون متمرد شیطان میگن چون از خیر و رحمت دور است، شاطنم که اینجا گفته کنایه از متمرد است، کسی که از خیر به دور است، یعنی شر، یعنی شخص متمرد. رسول الله علی محمد و آله الطاهرین.